برگردیم به دور بسم الله الرحمن الرحیم، به گرد یار، به گرد رحمان، به گرد رحیم. به قول مولانا بیایید بیایید به گلزار بگردیم، بران نقطه اقبال که پردار بگردیم. یا گفت که طواف حاجیان دارم به گرد یار میگردم. اگر آدم بخواد حاجی بشه، حاجی کسیست که قصد یار کرده نه قصد دیار کرده. طواف حاجیان دارم به گرد یار میگردم، منم پروانه سلطان که بر انوار میگردم. بیایید که امروز به اقبال و به پیروز چو عشاق نوآموز بران یار بگردیم. چون عشاق نوآموز صداقت دارن و اون که تازه وارد راه میشه نظامی میگه که به صدقی که از نوآموز میبراید، به آهی که از سر سوزی براید. هر آن رویی که پشت است به آخر همه زشت است. خیلی ها روی دارن ولی روشون پشته، پشته به شما از من. هر آن رویی که پشت است، این دنیا هم به آدم اقبال میکنه ولی اقبالش ادواره، پشته. اقبالش ادواره، همه از کلوشو میکنه هم پشتشو داری میکنه. به خلاف شمس تبریزی که تازه شما پشتشو داری میبینیم این مجبورات از روشو ببین چه خبر میشه. شمس تبریزی که پشتش دوی ما صد هزاران آفرین بر روش کن. که پشت است به آخر همه زشت است، بران یار نکوهوی وفادار بگردیم. در این غم که نزاریم و از این غم که نزاریم، در این دام شکاریم. اگر آثار این غم، این غم عزیز و این علم لذیذ در انسان پیدا بشه، معلومه که شکار شده. هر کسی دیدیم که یه آهی داره میکشه، معلومه که جای بند شده دیگه، اون یک کارش درسته، یک کاری دیگه نداره، شغلش تعطیل شد دیگه. گفتش که دیگر کار نداریم، در این غم از این غم که نداریم، در این جام شکاریم. دیگر کار نداریم، در این کار بگردیم. چما بی سر پاییم چو ذرات هوایی، بر آن نادر خورشید قمروار بگردیم. چه گردیم چو گولاب خور از ناله و افغا، چون گولاب بطری صدار میکنه. حالا سعدی میگه که چو شوربگان میترستی کنم به آواز گولاب مستی کنم. مثلا میگه که صدای چرخ چاک چرخ چوب میکنه، این مستشون میکنه. حالا میگه ما اگر حالا که داری میچرخی صداهای خوشاهنگ با موسیقی و با آواز درست دنیا با ناله و افغان عبور نکن از این عالم. چه گردیم چه دولاب پر از ناله و افغان، چه اندیشه بیشکل و گفتار بگردیم. امروز باز موضوع صحبت ما سبک مولاناست و من دارم بر مقدم سازی میکنم که وقتی انشالله شاید هفته آینده وارد معرفی سبک مولانا بشیم، مجهز بشیم به این که در عالم چه سبکهایی بوده، چه اندیشه هایی بوده، سبک چی هست و مولانا چه کرده. سبک عشق چیه؟ چون مولانا سبک سبک عشقه. کلا سبک مردم فکر میکنن یک فرمها و صورتهایی، مثلا میگن به این گونه کلمات، کلمات فخیم، کلمات نمیدونم صغیر، کلمات روان، کلمات لطیف، اینا رو ملاد قرار میدن. وزنهای سنگین یا وزنهای سبک، بحر خفیف، فکر میکنن که اینا ملاک اصلی سبک. سبک یه طرز تفکره که یه کلمه هم بیشتر نه. هر کس بتونه کل عالم رو در یه اندیشه خلاصه کنه، این سبک. یعنی من سبکم اینه، فقط یعنی من نگاه هم به کل آفرینش این گونه است. یعنی در در ترم دینامیک از فیزیک حالا قوانین زیاد هست، ولی مهمترینش اصل دوم ترم دینامیک که این تلاش میکنه که هر چی در عالم میگذره با یه دونه قانون این تفسیر بکنه. مثلا هر چی پرسیده نگه آقا این چایی که سرد میشه، اصل دوم ترم دینامیک، برای اینکه انرژی از اونی که بیشتره حرکت میکنه به طرف اونی که کمتره. چرا زمین به دور خورشید میگرده؟ به هم دلیله. چرا اون اثر که آب جاری داره، چرا آب سربالا نمیره؟ به هم دلیله. هر حادثه ای رو در عالم به یک متخصص ترمودینامیک بیان بکنی تفسیر میکنه که این یه انرژی باز مثلا بکنه که یه جای انرژی زیاد بوده یه کمتر بوده، این جریان حرکت کرده از سرما به گرما. حتی بعضی میگن انقلابات هم بخاطر اینکه یه دوی تغییر بودن، یه دوی همی بودن، چون سرعت حرارت تغییرم بودت باد تولید میشه و انقلاب و کشمکش و دعوا و این چیزا. به قول حافظ میگه ساقی به باد به جام عدل بده داده تا جدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کنه. حتی بلاهای عالم رو هم میگه این انتقال انرژی از یه جای به یه جای دیگه است، انفجار هم داره. حالا کسان هم هستن که نگاهشون در عالم معرفت چنان است که همه رو به یه چیز تفسیر میکنن و اینا به قدری استادانه گاهی اوقات در یه بیت یا در یه قطع شعر شعر کوتاه تمام نگاهشون رو و تمام فلسفهشون رو خلاصه کردن. بعد اینکه من میگم به جای فلسفه بازم ادبیات بخونیم، در این که این حد شما باید کتاب بخونیم که یواش یواش کم سر از افکار فلسفی در بیاریم، ولی اون شاعر نمتن میدیم به یه جمله، به یه عبارت، به یه ربایی تمام فلسفه رو میذاره کرد دستید. حالا من از خانم تطمیزه این برسیم بگم چون زیاد انشالله به زودی مجموعه اشعار ایشون هم برم به دست شما برسه، این بانوی بزرگوار دوست نازنین ما در لندن، ایشون یه قد شعر خیلی کوتاه داره و این هست که میگه در سفیر، در این کره عالم که خالی هم هست و یک فضای بیکران هست، در این کره نامتناهی که هر نقطهش مرکزه و هر هیچش هم محیط نیست چون نامتناهیه و در هر نقطهش مرکزه، در این کره یک صدایی شنیده شد اومد شده، یک اکوی بلند شد اومد شده، یک صدای تنها که تنها صدام بود، این صدای دیگه نبود، فقط هم یه دونه صدا بود، فریاد میکرد عشق من، عشق من همه و میگه که من و این صدا تمام فضا رو پر کرد و من نمیدونم که این صدا رو من شنیدم یا من خودم گفتم، ندانم که من گوینده بودم، سامع بودم یا قائل. به قول سعدی جمله به رقص آمدن سامع و قائل، نام تو میرفت و عارفان بشنیدن، جمله به رقص آمدن سامع و قائل. حالا میخواد بگه که در عالم یه صدا هست فقط، یعنی یه نفر بیشتر نیست، بدن من وجود نداره، حد به هم جاته میگن من نگیم شما بدن یه دونه من وجود داره، من اونست، اون یه دونه من دائما داره خودش میدونه و میگه عشق من، عشق من. بنابراین تمام کائنات هم همین صداست. اگر که گل گل میگه ای گل، اگر بابا طاهر میگه گل من، سنبل من، گلشن من، اگر رومو و جولیت با هم حرف میزنن همه شون دارم میگن عشق من. اون وقت تمام ذرات کائنات هم سامن، از هر ذره شما اینو میشنوید که عشق من، به هر ذره هم اینو میشنوید که عشق من، یعنی تمام کائنات هم نیاز دارن و تمام انسان ها به خصوص که نقطه اوج آفر میشن نیاز دارن که اینو بشنوند. اصلا صدای قشنگتر از این در عالم نیست که بشنوه که یه نفر به راستی به آدم بگه که عشق من، من تو دوست دارم، عشق من. اگر که سطح این نشنوه سالم نمیشه، انسان سلامت جانش و روحش در اینه که این کلمه رو یه نفر بهش بگه. حتما پیدا بکنیم. از این شخص نگه خدا میگه حکمت همین که بندگان خدا میگن البته از قول او، ولی اون خودش هر روز داره میگه. این مهدیدین عربی یک نامه خیلی بلند بالایی از حضرت حق داره، همه شش روش حبیبی عشقمه تو کجل نمیدید شما چرا رفتی سر تو در آخر کردی، چرا نمیدینی، چرا من این همه تندازی میکنم، این طرف رایحه در عالم پخش کردم، گل آفریدم، بلبل آفریدم، تو کجایی اصلا اصلا که ما رو نمیدینی. این عشق من رو هم نیاز داره آدم که بشنبه و هم نیاز داره که بگه. هر آدم که عاشق نشه و یه نفر نکنه بگه عشق من، اون آن سالم میشه. سلامت جسم جان ما در این دو کلمه است، در واقع یک کلمه است که هم باید بگی هم باید بشنبه. این یک سرین فلسفه است. این دیگه هر چی رو بهش بگیم مثلا میگم که این بانگ رد شد، بانگ رد بگه عشق من، من جاتم گل و سبزه اینا خیلی هم حض میکنن شکفته میشن. بانگ رد مقالات نوشتن در داره بانگ رد از نظر عرفانی که چی داره میگه بانگ رد و رد یه صد دهو به همده که در قرآن میخونی آدم حیرت میکنه که این چطور داره تصدیل میگه رد با اون صدا. این هم داره همین میگه که عشق من. این هم سبک. حالا وقتی که یک کسی یه نظرگاه پیدا کرد، اون وقت نوبل میمیسه، داستان میمیسه، نمایشنامه میمیسه، نقاشی میکنه، موسیقی میزنه، تمام اینا سبکش معلوم، سبکش همه اونه. اگه خاطر دوستان داشته گفتم که در اروپا دو تا سبک اساسی هست که همه سبک ها به این دوتا برمیگرده. یکی سبک کلاسیک یا کلاسیسیزم، یکم سبک رومانتیک، رومانتیسیزم. برام سبه میگن رومانتیزم، رومانتیزم میشه میگن رومانتیسیزم. این دوتا سبک در واقع دو دیدگاه رو نسبت به آفرینش بیان میکن. یکی دیدگاه سر، یکی دیدگاه دل، یکی دیدگاه خرد و فلسفه و حکمت و دانایی، و یکی دیدگاه اینتویشن و دریا و عشق و الهام و اینستویشن. این دوتا نگاه هست. این وقت کسانی که گرایش به یکی از اینها، البته هر دو اینا در ما هست، همه ما هم با دل کار میکنیم هم با سر کار میکنیم، منطقه چون قلبه که میکنه بیشتر میگن این اهل دله. یکی سر هم میگن نه این اهل حساب و کتاب و اهل عقل و حساب و این چیز هست. در ادبیات هم همینطوره. در ادبیات سبک کلاسیک تمام روی موازین عقلی، عقل هم مظهر زیبایی، زیبایی هم در کلاسیسیزم با توازن و تناسب و اکرد که استاتیک بودن، یعنی سکون و وقار و سنگینی و آرامش و ابدیت و جاودانگی و با اینها قرینه. در مدل گفتیم که سر رومانتیک سبکیست که زیبایی رو حتی در توازن در سیمتری نمیدونه، در اسیمتری میدونه. مثلا زیبایی کوه، کوه شما نگاه میکنه هرچی نگاه میکنه نه توازن داره نه تقارن داره نه ریف داره، زیباییش کجا سخنی؟ اینو باید آثار جان راستین رو من توصیه میکنم، پنج جلد کتاب داره به نام نقاشان معاصر. اینجا رو دیگه کوه به فصلا بحث کرده که دیگه اصلا عظمت کوه پایان نداره، یعنی هرچی شما تا قیامت وجود کوه مطلب بنویسی و شکوه و زیبایی این رو بخواهی بیان بکنی تموم میشه. در صورتی که کاملا هم تصویبتی کوه چجوری تولید میشه، زمین منفجر شده، حالا میگن اومده بالا به هیچ حساب و کتابی، بعدن هم بارون و برق و یخبندان و اینها این داری یواشیاش تصویبه کرده و در سر تصویبش به یه صورتی در اومده. ولی عجیبه که از هر زاویه ما نگاه میکنیم زیباست، اما یه میشه اگه ما خراب بکنیم، مثلا شما یه کوه داریم مثلا با بودوزه دارن میکنن، شما اونجا برم سه هست دیگه اون کوه نمیشه دیگه، دست که ما میزنیم خراب میشه. در صورت که اون با این که تصادفی هم که میاد، ولی همه ترکاتی مثلا کبیر، سطح کبیر توپ هم میاد سر صدا میکنه و بعد سطح کبیر رو به یک کیفیت در میاره میره. بعد شما میان دوربین داریم از هر زاویه که میخوان عکس بگیریم، چه منحنی هایی ایجاد میشه، چه تناسبات ایجاد میشه خدا میدونه. یکی از نگاهش نگاه اونه که طبیعت وحشیه و اصلا این کتاب کتاب نداره و با عدم تقارن او رو معیارهای دیگری برای سنجش زیبایی طبیعت میذاره و پریشانی میبینه. زلف آشفته او موجب جمعیت ماست چون چنین نفت پس آشفته ترش باشد. یه چیزایی هست که راست بودنش در کج بودنشه. ابرو اگه راست باشه میگن ابروش کجه، ابرو تو در راست بودی کج بودی، ابرو همون کج بودنشه که درست بودنش در راست بودنش هم جولی. بنابراین این دو تا نگاه، نگاه منطقی و نگاه عشق و نگاه عاطفی، این دو تا رو به عنوان رمانتیک و کلاسیک بحث میکنم که البته مشخصات بسیاری داره. من توصیه میکنم که شما برای آشنایی با کلاسیسیسم به خصوص بایستی که از تالس ملکی شروع کنید. تالس ملیتوسی که هم قضیه تالس گفته ولی خیلی حتی دیگم زده، بعد هم که بیان که برسید به پیثاغورس، از پیثاغورس به اسم سقراط، از سقراط به افلاطون و ارسطو. حالا بذار جلو سر من نبی نمیدیم کلاسیسیسم رو حس میکنیم. البته افلاطون خودش بنیانگذار رمانتیسیسم هم هست و ایدئالیسم رو افلاطون، ولی در اون روزگار این تفکیک وجود نداشته. برای آشنایی با کلاسیسیسم یکی اون دوره رو باید بخونه، بعدا هم بیان در روم، بعدا هم بیان در رنسانس در اروپا که بازگشت به رنسانس یعنی تجدید حیات کلاسیسیسم. رمانتیسیسم من که با انقلاب کبیر فرانسه و با آزاد شدن قلعه باستیل و باز شدن درهای اون، زمان درهای ادبیات و درهای هنر و درهای هزار چیز دیگه هم باز شد. رمانتیسیسم در واقع شکننده سنت ها بود، آیکونوکلاست، یعنی شکننده بت هایی بود که کلاسیسیسم وضع کرده بود که این باید مثلا در تئاتر باید یونیسف یونیکی باید باشه، یونیتی آف تایم، وحدت زمان، وحدت بچه مکان، وحدت سیچویشن، انواع وحدت ها و بعد تم واحد باید داشته باشه. این نام شکسته شد، گفتن ما حتی که خود میخواستیم میخوان که مثلا از اول نباید شروع کنن. این میدیاس رس میگن، یعنی از in the middle of the things، in the midst of the things، یعنی یه مرتبه شما رو از مثلا میگه که بله میوان رو روی نیز گذاشت، داستان اینجا شروع میشه. قبلش چی بود؟ چی بود؟ اخوه باید بگوی که بادشاهی بود؟ نه لیزه نزده اول چی برو کنن. خب قدیم داستان کلاسیکی می که یه پادشاهی بود، بعد همسری داشت، بعد فرزندانی داشت، یه روزی وقت شروع میکنن. ولی مثلا یه وقتی میگه که پنجره رو باز کرد، آجان پنجره رو باز کرد. من خودم در مرحوم پدر شرحال ایشون نوشتن از این میدیاس رس به قطع لاتینیه، یعنی این به میدس اف تینز از یه شروع کردم که مرحوم پدر روزی پدر که روانش خوش باد مرا گفت که بعد از سه روز راه پیمایی پیاده خسته با پاهای آبل زده رسیدم به دروازه شهر اصفهان و از بیرون دروازه میپرسیدم که مدرسه صدر کجاست و اصفهانی های شوخ‌طبع هم این موقع مطایده گرفتن، شوخی گرفتن که آقا اینجا حالا بیرون دروازه که آدم میپرسن نزدیک بشه آدم به یه جایی بعد بپرسه اینا مدرسه صدر کجاست. و بالاخره در اوائل شب به مدرسه صدر رسیدن، همچون عاشقی که به معشوق رسیده باشه. حالا از دو مرتبه برگشتم از اول، اینجا این شروعه، این میدیاس رس، این یه چیز رومانتیکه. بنابراین رومانتیک ها تلاش کردن که از قید و بندهای کلاسیسیسم بیان بیرون، کمان که دیدین در اشعار معاصرن حالا در اروپا و در ایران مثلا از باوه شروع میکنن و رفتن و گفتن، حالا معلومه قبلش چی بوده، مشکل هم نداره. اگر گاهی خورده گیری هایی میشه نه به این که شعر نو خیلی خوبه، به این که آیا واقعا اون شاعر نو، حالا چه ایرانی باشه چه از دنیا، اون شاعر نو آیا واقعا سخنی برای گفتن داره، یعنی که نه آیا فقط یک الفاظ میبافه و ردیف میکنه. خوبی و بدیش در داشتن بعض نقافی و نوز نداشته باشه. گفتن شعر باید وزن بشوش نداشته باشه، باید شعر باشه، شعر باشه که بتونه در پشورده ترین کلام بلندترین معانی رو بر انسان بیان بکنه. حالا بعد از این رومانتیسیست که در 1789 پیدا شد و در 1798 که چند سال بعد در انگلیس شروع شد و شاعران مثل ویلیام وردزورث منیفست نوشتن، منیفست رومانتیسیزم نوشتن، بعد سامر تیلر کالریج، بعد شلی و کیتس و بایرون و اینها پیدا شدن در اروپا، نویسندگان مثل ویکتور هوگو، لامارتین، بودلر، اینا همه جزء مکتب رومانتیک بودن. مثلا بعد رومانتیسیزم یه مقداری به طرف ایدئالیسم میل کرد و دور شدن از واقعیت، اونو اسکیپیزم میگن، یعنی گریز از واقعیت. اسکار ویل تعریف قشنگی کرده از رومانتیسیزم و رئالیسم که رومانتیسیزم رو گاهی در مقابل کلاسیک میذارن، گاهی در مقابل رومانتیک میذارن، گاهی در مقابل کلاسیک میذارن، گاهی در مقابل رئالیست میگن این رئالیستیه اون رومانتیکه، این دوتا هم در مقابل هم قرار میگیرن. اسکار ویل میگه که رومانتیسیزم نیمه اول قرن 19، چون شکوفاییش در نیمه اول قرن 19 بود، رومانتیسیزم نیمه اول قرن 19 کالیبانی بود که خودشو در آینه نمیدید. کالیبان اسم یه قولیست زشتلو در نمایشنامه تمپست شکسپیر که این قول میخواسته خودشو در آینه ببینه، اون اربابش هم اجازه نمیداده و میگفته من میخوام اگر نمیداده، اگر اجازه نمیداده که خودشو ببینه و خودشو نمیدیده، ناله و فقان میکرده که میخوام ببینم و فریاد میکرده که من هم خودم ببینم. اگر بهش نشون میدادم که بیا اون خود رو ببین، فریاد میکرد که این چه حیات منحوسی که من دارم، در هر دو حالت فریاد میکرد. اسکار ویل میگه که رومانتیسیزم نیمه اول قرن 19 فریاد کالیبان بود که خودش در آینه نمیدید و نیمه دوم قرن 19 رئالیسم نیمه دوم قرن 19 فریاد کالیبان بود که خودش در آینه میدید. اتفاقا یه عده‌ای از نویسندگان مکتب رئالیست که پیده شد اصلا اونجا پیده شد، یه عده‌ای گفتن که بذار آینه رو جلو ببین، تو خیال نکن رشد کردی ترقی کردی، بیا من بهت نشون بدم که تو کی هستی. نمایشنامه های اسکار ویل در واقع فساد جامعه پیشرفته، بسیار جامعه نوبلیتی، جامعه اشرافی انگلیس رو خیلی خوب نشون داده. اهمیت ارنست بودن، the importance of being earnest، یه نمایشنامه رئالیستیه که کاملا به شما نشون میده که در واقعیت جامعه صرف نظر از اون ظاهر سازی ها چی میگذره. حالت بعد این سبک یه سبک دیگری پیدا شد به نام اکسپرشنیزم که هم در نقاشی پیدا شد و هم در ادبیات، که اونا گفتن ما اصلا این صورتهای ظاهر رو میشکنیم، خوب میکنیم به خاطر اینکه واقعیت داخلش نشون بدیم. در رفتن کور یعنی این ظاهر فریبنده رو میذاریم کنار و هم جاتا نقاشیشون خوب شده است، مثل تابلو مچاله شده است، ولی میخواد از لابلای این خوب بکنه، اون چهره اون آدم رو تیکه تیکه بکنه، ولی توش نشون بده که چه فسادی اینجا در اینجا میذاره. در واقع این کار رو همین رئالیستا به این نوعی شروع کردن، منطقه اینا فرم رو هم به زنگی کردن و فرمای معمولی رو به کار میگرفتن برای این کار، اونا فرما رو هم شکستن که بیشتر آدم حس بکنه اون فساد رو و کنتراست اون فساد رو حس بکنه. در حال رئالیستا گفتن ما اسپکتیتوریم، اسپکتیتور یعنی تماشاچی، ما داریم عالم رو نگاه میکنیم، ما قضاوت میکنیم، نه به علل حوادث هم حتی ما کار نداریم که چرا اینجور شد و چرا اونجور شد. من صاف و پوسکنده بهتون بگم که سخن باید چه شکر پوسکنده بهتون میگم که واقعیت جامعه ما اینه، این مردمی که دارن تو این شهر زندگی میکنن، در این دوران زندگی میکنن، واقعیتشون اینه، شهرشون اینه، روابط اجتماعیشون اینه. یه عده دیگه سبک دیگری پیدا شد به نام ناتورالیسم، ناتورالیزم. ناتورالیزم دو تا مکتبه در واقع، یکی در نقاشی ما هست که فرق میکنه با ادبیات، در نقاشی و در هنرهای دیگه گرایش به طبیعت ناتورالیسم، ولی در ادبیات ناتورالیسم ربطی به طبیعت نداره. اونجا یه مکتبی است که نگاهش اینه که انسان مساویس با محیط به اضافه وراثت. میگه هر آدمی رو وراثت که بگم بگوید خارج قسمت روشش چقدره، من بنام استعداداش چیه، مشخصات جسمانی روش چیه، به اضافه بذار کجا میخوایی بگوریش اینو محیطش هم بذار، پدرش مادرش مدرسش اینا، بعد من بهت میگم که این چی کاره میشه، اونی که بدکاره میشه، اونی که بزیر میشه، اونی که بدگستاری میشه، اونی که نفران میشه، اینا رو من برات میگم. ناتورالیستا تئوریشون در واقع اون نگاهشون این بود که اولا هیچ کس رو محکوم نمی کنه، یعنی میگن هیچ کس گناهکار نیست، چرا؟ این کسی اختیاری نداره اصلا از خودش، هیچ کس اختیاری نداره، بلی که ما محصول چی هستیم؟ محصول یه مقدار وراثتمون به اضافه محیط. یه آدمی یه بچه به دنیا میاد، نه اختیار میکنه پدرشو که پدرم چیکاره باشه، مادرم چیکاره باشه، یهش بهش میگن آقا مادرت این کار است، پدرت هم بکار است. بعد مدرسه جایی به دنیا میاد، مدرسهش معلوم میشه، جای دیگه نمیتونسته بره، دوستانش داییش خالش که اونا مهمه در زندگی، که آدم با بچه کسانی داره زندگی میکنه. مثلا یه مرد رفت بود خواستگاری از یه خانمه، میخواست خیلی صداقت هم نشون بده، اینا گفتش که من این نکته رو باید به شما بگم که من یه دایی دارم که اینو اعدام کردن، نجات این که شما اطلاع داشته باشین، شما کسی رو ندارین که ما میتونی گردن. گفت ولی ما کسی رو ندارین، ولی حداقل 50 نفر هستن که بعد اعدام شون کرد. مهمه که آدم بدونه که تو این فامیل کیا هستن، چه آدمایی بودن، چه آدمایی نبودن. پس وراثت دو اضافه محیط مسئلس با انسانی پرمون شیمیایی در واقع میشتن، اینا بودشون ساینتیفیک بود. بودیم نیمه دوم قرن 19 در واقع قرن شکوفایی علوم بود و انسان هم یه مقدار مغرور شده بود. حالا یواش یواش فهمیدن که چیزی نمیفهمن، یعنی الان فیزیکدان ها اینا تقریبا فهمیدن که هیچی نمیدونن، یعنی نه از ماده، نه از نور، نه از موج، از هیچی چیزی نمیدونن و علل حوادث هم همینطوری به خودشون دارن یه چیزی توجیه میکنن. و الان به نتیجه رسیدن که بزرگترین رازی که ما باید بفهمیم که اگر نفهمیم بقیه رو نخواهیم فهمیم، کانشسنسه، که این که من فکر میکنم من هستم این چیه، این عجیبترین اینه. اگر نه ماده و نور و حرکت و سرعت و نمیدونم اپتیک و اینا، همه در مقابل این احساس که من هستم، من آرزو میکنم، من خوش دلم میخواد خوشبخت باشم، این چیه؟ این من چیه؟ بگر کردی سوال از من که من کیست؟ شیخ محمود یک از سوالات که از شیخ محمود کردم همین که من چیه؟ و این خیلی جز عجاله. الان فیزیکدانان معاصر خیلیشون به این نتیجه رسیدن که اول باید منو بشناسی تا بعد ببینی تشخیص بدی که بقیه چیزای عالم چه خبره. قرار این مایی ما در اثر دو تا عامل رشد میکنه، یکی وراثت که ژن‌های ماست، ژنتیک، یکی هم محیط. برای این چه کسی رو میخوای محکوم بکنی؟ تو میگه این آدمی که مجرمه، اون یکی که مجرم نیست، اونا همه مجرمه، یاد ببخشید اینا همه کارگزاران عالم هم دارن تحت تاثیر عواملی یه کاری دارن میکنن و کسی کاری نیست. در مقابل این مکتب یه دیدگاه دیگه پیدا شد از کیرکگارد که در قرن 19 به فیلسوف پیدا شد، گفتش که انسان مستثناست از کل آفرینش. تمام عالم همینطوریست که شما میگین، عالم یک دیترمینیسم مطلق، یعنی if A then B، if B then C، و هیچ چاره هم نیست. این به همین ترتیب توالی علت و معلول، هر چیزی علت داره، علت هم علت داره، معلولت هم همینطور به دلایل گوناگون به وجود میاد. منتها انسان رو میگه استثناست. اگزیستانسیالیست رو بعضی ترجمه کردن مکتب اصالت وجود و این اغلب اشتباه میشه با مکتب اصالت وجودی که ملا صدرا گفته و بعد قبل از ملا صدرا در فرهنگ ما بوده. و اینو من توضیح باید درتون بدم که این دوتا به کلی من فرق میکنه. اسمش باقید مثل شیر سماور بمونه با شیر کربلا. گفتم یک روزخانی دید که همام روزه ها رو خوندن و هیچ گریزی دیگه نداره بزنه، گفت چیکار بکنیم از کجای موضوع وارد بشیم. اینا نگاه کردید که سماور داره میجوشه، اونا گفتش که این یک شیر است که مؤمنان از او چای میخورن و بخوردن، چون یک شیر هم در صحرای کربلا، از شیر سماور یاد به شیر صحرای کربلا. حالا این رسالت وجودی که اینجا مولا سجاده نمیگه یه چیز دیگه است. به قول مشهدی رو او سبایی و او سبایی مولا سجاده و این هم میگن که ما دو تا چیز بیشتر در عالم نداریم، دو تا مفهوم است در عالم. واقعیت هم همینه که شما تمام مفاهیم عالم رو که خلاصه بکنید، ردیوس بکنید، ریدکشنیز یه مکتبیست که تمام چی داره خلاصه 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 لبشو بر شما میگه، ریدکشنیز بهش میگه. این میگه که کل عالم دو تا مفهوم بیشتر است، وجود ماهیه. اگه شما مفهوم سوم پیدا کردین، وجود یعنی هستی، هستی مفهوم هستی رو میفهمین، مثلا میگن هست نیست، هست و نیست همه میفهمن. بچه میاد خونه مثلا میگن که دیگه نیست، آب هست، من این چی نیست، مثلا میگن که من هست نیست، هست و نیست همه میفهمن. بچه میاد خونه مثلا میگن که دیگه نیست، آب هست، من این چی نیست، نیست هست اینو میفهمه. این یه مفهومه، مفهوم هست و نیست. یکی هم مفهوم چیست، آدم میگه سیب چیه، پرتقال چیه، قربالو چیه، آسمون چیه، فرشته چیه، خدا چیه، نمیدونم آدمیزاد چیه، نمیدونم جبرئیل چیه، همه اینا چیه، یعنی ماهیت چی بر من بگو. این دوتا مفهوم تمام اون چی که در عالم میگذره یکی از این دوتا مفهوم دیگه، یا باید به مفهوم هستی برگرده یا به مفهوم چیستی. اینا از قدیم بحث بوده که آیا در عالم که ما این آثار رو میبینیم و این زمین و این آسمان، اینا مال چیستی شه یا مال هستی شه؟ یعنی این اصالتی که داره این مثلا این لیوانی که من میبینم اینجا و این درخت و این زمین آسمان، اینا اون ماهیت هست که وجود داره و هستی امریست که خیالیه، چون دو تا امر اصیل نداریم، نمیشه هر دوتشون اصیل باشن، یکیشون اصیل، چون بنابر اصل وحدت اونجا بحثش مفصلی که نمیشه دو تا باشه، پس میشه یکی. یکی کجا میشه؟ شیخ اشراق، شیخ شهاب‌الدین سهروردی خیلی پیش از مولا سجاده‌اونا گفته که ماهیت اصیله. البته به یه معنایی که من اینجا نمیخوام وارد بحثش بشم، ماهیت اصیله یعنی این سیب بودن سیبه که مهمه و هستی یه چیز که ما چون میبینیم ادراکش میکنیم، مثلا یه عنوان هست یه مارک هستش میزنیم، و یعنی اصالت این مال ماهیت شه. مولا سجاده گفت نه، دلایل گوناگون آورد، دلایل گوناگون آورد که نه، این ماهیت اصالتی نداره، وجوده که اصیله. و اگر شما یه ماهیتی رو هزار نکته درش بگید، صفاتش رو بگید، بعد بگید نیست، یه هیچ ماهیتی هیچ خاصیتی نداره. یخ چه موقع خونک میکنه؟ موقع که باشه، موقع نباشه. ما ادله آورده، حاجی سرگواری هم در منظومه فلسفی که داره میگه که ان الوجود عندنا اصیل دلیل و من خالفنا علیل، وجود نزد ما اصیله، هر کم حرف غیر از این بزنه دلیلش باطله. وقت دلایل آورده، لانه منبع کل شرفی و الفرق بین نحوه کونیتی کون المراتب فلاشتدادی نوام انبار ان استناره للمرادی کذا لزوم صفت الالیه ما عدم تشکیک فلماویه کیفاره بالکون ان استبایی قد خرجت قاطب الجشبه. اینا رو مفصل گفته که حالا باید در این لحظه مرزون بخون، اینشالا دانشجوان میمان بر میکنن. ولی خلاصه همه این حرفا اینه که بالاخره ما اگر هزار صفت در چیزی ذکر بکنیم، اگر وجود نداشته باشه که محف میشستن، وجوده که اصیله. بعدن هم اون چه که بین موجودات مشترکه، مثلا شما میگیم درخت، درخت هست، ماه هست، مادر هست، خانه هست، میده هست، اینا در معنی هست همشون مشترکن دیگه. اون چیه که بین تمام اینا مشترکه؟ چون ماهیتش که من فرق میکنه، ماهیت سیب غیر ماهیت درخت، ماهیت درخت غیر ماهیت آسمون، ماهیت آسمون غیر ماهیت ستاره است. اون چیه که تو همه اینا مشترکه؟ وجوده. برابر این وجوده که اصله، که تمام عالم رو پر کرده و هر کجا شما میبینید وجود هست، مثلا ماهیتش تغییر میکنه. برابر این بحث میشه بحث اصالت وجود در مکتب در فلسفه اسلام. اما اصالت وجودی که کیرکگارد میگه، میگه که موجودات همشون اول یه ماهیتی دارن و بعد طبق اون ماهیت به ضرورت موجود میشن و خودشون هیچ مداخله ندارن. مثلا خروس توش تصمیم میکنه دیگه که مثلا خروس خوبی بشه یا خروس بدی بشه، خروس معدبی بشه، خروس خروسه. یعنی طبق ژنتیکش رشد میکنه و خروس میشه. یه هیچ مداخله‌ای در ساخت سرنوشت خودش نداره. اما انسان اول به وجود میاد، بعد ماهیتش رو میسازه. به صورت وجود اینجاست، یعنی انسان اول وجودشه، یعنی انسان اول موجود میشه. حالا چیشون نمیدونیم، هنو بمیدونیم چه خبره، خوب میشه بد میشه، نه باید ببینیم چه اختیارهایی میکنه. انسان یه اختیاری داشته دارن و یه اراده و یه تصمیم گیری که در اثر این تصمیم گیری ها به تدریج A man is the architect of his own life. A man is the architect of his own life. یعنی انسان معمار سرنوشت خودشه و بنابراین مسئوله و خودش هست که میتونه سرنوشت خودی برکش بر رقم بزنه. نقاشیشو گفتن آقا شما چشو عبروتو بکش خودت، میخوایی دیگه عبرو کمونی بذار، هر جون که خواستی خودت باید بکشی. و این داستان معروف اسکار وایلد که من بازم توصیه میکنم بخونیم، اگرچه که او رو برای نوشتنش 4 سال زندانی کردن، گفتم کتاب فاسده، در حالی که یکی از اخلاقی ترین کتاب هاست. کتاب تصویر دوریان گری، تصویر دوریان گری دقیقا همین میخواد بگه که این دوریان یه جوان پاکه، یعنی بدونه در منتهای زیبایی، منتها به تدریج نقاشی خودش رو نقاشی میکنه و زشت نقاشی میکنه، زشت میکنه و هر از خودش وحشت میکنه. بنابراین مکتب اگزیستانسیالیسم که بعد از با کیرکگارد شروع شد، مخالف با خدا و اینا نبود. کیرکگارد یه مرد موحد روحانی بود، اصلا مسیحی بود و کشیش بود ظاهرا، و ولی بعد ژان پل سارتر، هایدگر، یاسپرس، اونا کسان دیگری آمدن که بعضشون اون اعتقادات هم نداشته. مثلا ژان پل سارتر اعتقادات الهی نداشت، دیگه معتقد بود که انسان از بطن عالم برخاسته، ولی نگاهش به انسان نگاه مختاره. و همجردن تمام داستانهاش داستانیست که یه آدمی داره تو اون داستان خودشو میسازه و کاراکترها با اختیارهای خودشون با تصمیماتی که میگیرن رقم میزنن سرنوشت خودشون. هیچ رقمی نزدن برای شما و کسی ننوشته که شما، سعدی میگه که گناه نبود و عبادت نبود و بر سر خلق نوشته بود که این ناجی است و آن ناخوز. یعنی هنوز که گناه رو خلق کرده بودن، عبادت هم خلق کرده بودن، ولی نوشته بودن که اون یکی میگیرنش، اون یکی بهشتی و جهنمی. این درست خلاف این مکتب. اونا میگن نه، تو وقتی که به دنیا میایی یک اختیاراتی داری و این اختیارات رو اراده میکنی و بعد خودتو میسازی. و من مکرر گفتم که این مکاتب رو باید ادم لطیفه تو هر مکتبی است اونو بگیره پوستشو بندازه، یه لطیفه توش هست. و نباید ادم یه مکتبه اگزیستانسیالیست بشه. اگزیستانسیالیست که شدی دیگه میزارن تو بکی اگزیستانسیالیست. و اون حتی اشاره کردیم که آدم نباید که توی پیجن هول توی بوتی عطری جاش بدن. پوران میگن آقا اگزیستانسیالیسته، بفهم اینجا اینشون ناتورالیسته، بفهم اینجا این یکی فرض کنید که جبریه، اون یکی اختیاریه، میزنش توی بوتی. ولی انسان میگه نه، من چرا راست میگه جان پرسد، انسان باید تلاش بکنه، انسان باید تلاش بکنه، مردم رو دعوت کنید به تلاش، به کوشش، به اینکه میتونی کار بکنی و میکنن و اثر داره. اما در این حال پشت پرده حرف اون ناتورالیست هم درست داره که این اختیارات ما به اختیارمون نیست. درسته که من این اختیارات رو میکنم، ولی این اختیارات رو از کجا میکنم؟ که یوشو چون این اختیار دیگه میکنه، من یه اختیاری میکنم. به پشت چو بود توست یک سر جمله نابود، نگو این اختیارات از کجا بود؟ اختیارت هم از عدم به وجود اومد، یعنی یه از یه جایی اومد اختیار تو. ملکی فارده میگه که انزن نزانون انه یفعل ما یشا و یختار ما یورید. اگر یه کسی خیال بکنه مثل این اگزیستانسیالیستا که 100% اختیار داره و هر کاری بخواد میتونه بکنه، شما بپرسیم که این اختیار شما چجوری شد که بده شد؟ وقت نشده بگه که از وراثت هم بوده یا از محیط هم بوده. بنابراین باز در میگه بوده حتی همون ناتورالیستا. بنابراین ما هم ناتورالیستا رو میتونیم قبول بکنیم که بله، آدم بایستی که در دلش هیچ کسی محکوم نکنه و بدونه که هر کسی تحت تاثیر یه عواملی کاری کرده، بیادبی کرده، نمیفهمه، بد زبون شده. همه که الحمدلله که شما خوش زبون شدین، شما قشنگ صورت کنید. یکی کسی هست مثلا یادش نبودن پدر مادرش از اول به هم ناسودا میگفتن یاد گرفت. بنابراین اون آدم باید کسی رو محکوم نکنه و در دلش کینه هیچ کس نباید بیاد و اون نکته اینو بگیره، این نکته رو از اینجا بگیره. اما در این حال ما در عالم تعلیم و تعلم باید تعلیم بدیم که تو میتونیم برو کار بکنه، تو هم انگیزه ما درش اختیار تولید میکنه. ما به عنوان محیط عمل میکنیم، ما میتونیم به عنوان محیط عمل بکنیم دیگه. میتونیم بگیم که عزیز من تو اگر این کتاب بخونی به طرز این کتابه، اگر به جل که وقت طلب بکنی به یه هنر یاد بگیری، نقاشی یاد بگیری، اشیاء ادبیات یاد بگیری، نام هنر ریاضیات یاد بگیری، این در جهت کمالات تو میره یاد میگیره و اثر میکنه. به گفته من دلی ناچیز بودم ولی چند مدتی به گل میشستم و بزرگان ما همشون اینطور بودن که هیچ کدومشون تو نیچه شما نمیتونی بذارید، یعنی اینا اسمی اونها رو محدود نمی کنه، این اسم همشون خوبه. بعد بنابراین اینا بعضش پادزهر اون یکیه، یعنی اونا وقتی که این زلا مثلا اون داستان نوشت یا تو دو درازر داستان های ناتورالیستی نوشتن، یه دیان از این طرف پیدا شدن که انسان ها رو دعوت کردن به سرنق به اختیار به اگر گفتن اگر که کسی پاشلنگ باشه ولی در مسابقه دو اول نشه این تقصیر خود که میتونه تلاش بکنه اول بشه، کمان که دیدیم کسانی تلاش کردن و شدن. مردی که پا نداشت تا آستان قله کوهی صعود کرد، آنجا نوشت من پا نداشتم. میشه این کار کرد، یعنی آدم میتونه همت بکنه و بعد براق همت بنشینه و معراج بره و خودش رو نجات بده از تنگنا و به یه جایی برسه. تو میتونی خلقتو خوش بکنی، فکر نکن که نمیتونی، فکر نکن مثلا من چکار کنم، من اصلا از اول به عصبانی بودم، میتونی عصبانی نباشی، میتونی خودتو درست بکنی. اون مکتب درسته در تعلیم و تربیت، اما در دل شما چی باید بگذاره؟ در دل شما باید بگذاره که این بیچاره حال من چه میدونم کجا بوده قبلا، کی بزرگش کرده. بعدت نباید از کسی عصبانی بشین، عصبانیت اون جهل، عصبانی یعنی I don't know. اگر عصبانی شدیم به خودتون میگیم که I don't know، نمیدونم. هر وقت رنجیدیم بگیم نمیدونم. هر وقت نمیدونم، هر حادثه ای که یک صفت نامطلوبی در تو داده شد یک چیزی هست که نمیدونیم، این بدونیم خیلی درد میشه. بعد مکاتب دیگری پیدا شد، مکاتب فرض کنید امپرسیونیسم. امپرسیونیست ها در نقاشی ها در طوری شد، بعد وقت وارد ادبیات شد. امپرسیونیست ها گفتن که ما نمیخوایم این کبوتر بذاریم، این خروس رو بذاریم جلومون اینن بکشیم، ریپرزنتیو نمیخوایم باشه اینن نقاشی، ما میخوایم امپرسیونی که در اون لحظه یه وقت شما ماه رو نگاه میکنین، در اون لحظه ماه یه چیزیه برای شما که هوش از سرتون میپره، یه دقیقه بعد دیگه نگاه کنیم یا شب دیگه دو ساعت بعد نگاه کنیم دیگه اون نیست، اون رو میخوام بکشم. یعنی اون امپرسیونی، اون تأثیری که به من گذاشته اون رو میخوام بکشم. این من داستان مال چخوب یک از انسان بگم روسیه که میگه یک کارگر معدن این رو میومد توی معدن زغال سنگ، زغال ها رو میکندن اینا رو دام چیز توی زرفی میرفتن میومد میره دن چیز رو میدن، هیچ کاری هم که تو آسمان چه خبر ستاره است ما هست اینا. یه دسته این چیزاری که خالی کرد، اون قربونشه که خالی کرد اون زغال سنگ ها رو، چیزش افتاد به ماه، آنچنان تأثیری دارش در نمرتوده و شغلش رو بشت کنم. یعنی من برای چی دارم اینجا تو معدن دارم اینجا در خودم؟ ماه هست در عالم، ماه در اون چراغ هدایت شد، ماه بی گفتن که باشد ره نما چون بگوید که زیان در زیان. یه مرتبه ماه یه تأثیر غریبی دارش میکنه. به ویلیام بلیک گفته بودن که تو وقتی خورشید رو میبینی چه میبینی؟ یکی میگه من مثلا یک بوی زرین میبینم، احساسی که من دارم اینه. گفتن بهش که آیا تو یه بوی زرین نمیبینی که مثل مثل گداخت هست؟ من گفت نه من همچین نمیبینم. گفتن تو چی میبینی؟ گفت من 100,000 فرشته میبینم که میگن صبوح هم قدوس یا نور یا قدوس، این میبینم. اگر هم بخوام بکشم اینو میکشم، من اینو من نمیبینم، این میبینم. چه بسیار که آدم نگاه میکنه گر چشم پاک عشق بکشایی به عالم و از خاک کوی دوست یابی توتیارا، از یه توتیار به چشم بزنی دین سر تا سر از قیب و شهود ملک هستی، قوت ملک بینی توایع یا قبارا، بینی مشسته بر طراز هر گیاهی افرشته تا پردر آمد آن گیاه را. خیلی نقاشی ها هست که کشیده روی گیاه ها پری گذاشته روی گذاشته هست. وردوست میگه ما چه بلای سرم میمده؟ استوردی بوم، ما استوردی بوم، یعنی ما اومدیم قلبمون رو معامله کردیم، فروختیم به ثمن بخت و ما در عالم بی چی نمیدیم. مثلا میگن چه ماه، ما چه یک کره ایست که میگرده دور زمین، جنسش چه کلوک و سنگ این چیز است. بعد مثلا دریا چه دریا مدر آب افته تو چاله بود بوده، اومده اینجا و میگه که من اینجوری خوشم نمیاد از این عالم، من همون یونانیان قدیم خوشم میاد که وقتی میمادن کنار دریا تریتون اون فرشته که میدنید در باد و هولیان و پریان و اکرات که هزار چیز میدیدن در دریا و در زمین و در آسمان و در جنگل، گفتن این الهه درخت، این الهه من چیه، این الهه میدیدن در عالم، شکوه خدا رو در عالم میدیدن، جمال الهی رو در هر درخت نگاه میکردن، یه چیزی میدیدن که بسیار از نقاشه اون کشیدن بدون اینکه اون روزی رو بذارن توش. بعضی خیال میکنن اگه اصلا برن این همونجا عکاسی رو کنن، بعضی هم نقاشان این مدرنیست ها فکر میکنن که اینا فقط عکاسی بوده، مثلا زمان لئوناردو داوینچی دختر دلشی جلوش مونالیزا که عکاسی که نبوده، صد هزار تا نقاش چیز بکنی عکس بگیری از این دختر این در نمیاد، این خلق کرده و یه چیزی در اون دیده که هیچ کسی دیگه نمیتونه ببینه. حالا این در امپرسیونیست گفتن که ما اون که میبینیم و احساس میکنیم در همون لحظه اون میخوام بکشیم. در ادبیات هم همطور، در ادبیات هم گفتن ما میخوام که امپرسیون خودمون رو و احساس خودمون رو از حوادثی که در عالم میگذره و در زندگی آدم ها میگذره اون رو بیان بکنیم، که حالا من وارد اون بحث میشم. یک دو سه تا موارد هست من سابقا صحبت کردم، اگر دوستان خواستن میتونم به اونا مراجعه کنم. سبک سورئالیسم من اشاره کنم، چون همه اینا رو مولانا به نحو تمام و کمال داره و ما حالا مفصلا میگیم که مولانا هم سورئالیسته، هم اکسپرسیونیسته، هم امپرسیونیسته، هم ایمیجیسته، هم سمبولیسته، هم ناتورالیسته، هم اگزیستانسیالیسته، همه اینا جا به جا همه اینا رو در خودش جمع کرده و مثال های بسیار روشن برای همه اینا داره. داستانه واقعا سورئالیستی داره که آدم حیرت میکنه که این چجوری چه داستانی ساخته که سالوادور دالی باید یه رویش نقاشی بکنه. سورئالیست در واقع فرزند خلط بدرش ناخلط بود، داداییسم بود که داداییسم اینا گفتن که ما مکتبی نیستیم، اصلا ما میخوام بگیم آقا این تحمیلات بیدلیلی که در هنر ایجاد کردن یارهای هنری اینا واقعیت نداره، ما همه رو ما میخوام بشکنیم. این artistic evaluation یعنی aesthetic یعنی evaluation اصلا aesthetic evaluation و aesthetic values اینا واقعیت خارجی نداره، اینا ذهنیت ماست. بنابراین اومدن تمام معیارها و استانداردها رو به هم زدن و نقاشی کردن بر مبنای یک برای که نزدیک شد به ابزوردیتیزم یعنی پوچی، چون کل عالم وقتی شما پوچیزم استرالی ایست بخواهم به ذهن برایش ابزوردیتیزم اون یه نگاهه، این نگاهی که میگه که این چیزی به هیچ دلیلی رخ نمیده، همطوری داره رخ میده، یعنی همطوری یه عالمی بوده انفجاری شده و بعد هم آدمیزاد یه دلیل تخت خورده و کنار دریا بوده و بعدش میدونم پروتوزوها پیده شده و بعد یه وقتی یه یواش یواش اینا چند شبه هم جمع شدن و تصادفی شده، خلاص آدمیزاد وجود اومده. بنابراین چیزی وجود نداره که هدفی داشته باشه که بگن مثلا خداوند گفتش که این دماغ رو برای چی جوری کردن بذارم که اینا توش جا بگیره. میگفتن این دلایل شما اینجوری، دلایل برای این نیست مثلا کسی بگه اینا که شما رو نکرده بوده که بخواد مثلا درست بکنه اینا رو، یا این ابرو رو برای چی برای دلبری گذاشتن اینجا، یا نه اون ابرو برای چی بوده باشه اینا. حالا موجا رو میگن برای اینکه میخوان پردر بشن پایین پرده چرچره رو میخوان بخوابن اینا، میگن ولی ابرو برای چی بوده، ابرو رو حالا توجیه میکنن که مثلا گذاشتن که عرق نیاد اون از اون بالا، این همه ظرافت زیبایی در که توش درست کردن، مثل کمونی در که درست کردن، اینجا خط تو ساخت میذاشتن اینجا اسفالته که جلوی چیزی بگیره. اینا معلومه که دوی دلبری چیزی هم خواستن بکنن زمنن، این چشم رو شهلان درست کردن، هزار اطلافش گذاشتن و جمعه خود چشم به چیزی درست کردن گیرد اینجا آدم میتونست بگیم، مثل چشم این سایکلوپس ها، سایکلوپس به یک قول هایی بودن که یه دون چشم بیشتر نداشتن و دو تا لازم میشه یه دونه کافیه دیگه. حالا اگه هم دو تا میخواستن بزن یک میشه این جلو، یک میشه عقب، یادم بتونه راحت جلو عقب ببینه. اونا اونی که به پوچ گرایی میرسه در واقع کل عالم رو از نظام و از تناسبات و از هدف داشتن و از مقصدی داشتن و به جایی رفتن از اینا به کلی حل میکنه. بنابراین وقتی چه معیاری میمونه، مثلا میگن این کار خوب خوب چه، اون زیبا زیبا اصلا معنی نداره، زیبایی یعنی چی زیبایی، هیچ یکی از کلماتی که در اخلاق در دین در هنر به کار میره در رابطه اجتماعی عدالت نه همش از این معنی میشه دیگه، عرض به چیز این میگه. و برای این نگاه چی تولید میکنه؟ هنر تولید میکنه، هنرش هم از جنس خودش، از جنس اون نگاهه. ولی بعد یواش یواش داداییسم یک فرزندی ازش داده شد به نام سورئالیسم یا به انگلیسی سورئالیسم، که این سورئالیسم یعنی سوپر رئالیسم، یعنی ورای واقعیت یا برتر از واقعیت. اینا گفتن این منطق روزمره که ما داریم عالم منطق داره، ولی منطقش اینه که ما میگیم نیست، یه منطق دیگه داره. شما خواب میبینیم مثلا اونجا بود چی تعجب نمی کنیم، مثلا میگه این خالت بونه ولی زمنان برادرتون هم هست، میگه اشکالی هم نداره، که عالم بیرون نمیشه هم چیزی، ولی مثلا میگه بله من تنها یه لکمه ای بدم ولی زمنان به این لکمه تکیه کردن اسم بکن اساس میشه آدم. یعنی خوابهای عجیبی میره آدم میبینه که تو عالم منطق که میاد توجیه بکنه هیچ قابل توجیه نیست. من تا توی ادهی گفتم که ما اصلا قلم رو حالا در ادبیات رو در نقاشی قلم رو یا قلم نو رو بدون به اسپانتینیتی، یعنی اسپانتینیسلی، یعنی بدون اینکه تفکری بکنیم بیخیال همینطوری بجوشه از وجود ما یه چیزایی بدون کاغذ، یه چیزایی بدون کاغذ و بعد اینا رو به صورت شعر، به صورت نقاشی، به صورت هایی عرضی میکنیم. البته اینا خیلی هاشون هم استادان نقاشی بودن، مثلا سالواد دالی خودش در کار کلاسیک واقعا استاد بود نقاشی، یه شام آخر کشیده با ابعاد طلایی که خیلی هم زیباست، ولی نقاشی های معروفش شاید میشناسیم که مثلا یه مقدار ساعت کشیده که این ساعت ها رو پنج کرده تو آفتاب خوش بشه، خم شده ساعت ها، ساعت های اصطلاح که مثل این که شستشو کن تو ماشین رخشوی هم داخل شستشو کردن، ساعت ها رو پنج کردن تو آفتاب خوش بشه. بعد مثلا پس که یه سوزنی هست که از این سوزن یه ساختمی گوشن سر این سوزن میدونم یه دار چیز عجب غریب که آدم خواب میبینه. در واقع یه مقدار نقشیده رویایی و نقشی های رویایی، مجسمه های رویایی که تو معماری هم حتی چیز کرد به سر رخ میکرد میتا کمتر، تو موسیقی هم حتی این مقدارش بارد شد منتا موسیقی حساس تر بود کمتر. برای این مکاته حالا من نمیخوام شدیم نم ساعت بعد این مکاته در مکتب سمبولیست به خصوص که الان من بگم که مولانا تمام اونها رو به کار گرفته. سمبولیست اینه که شما حرفتون رو به زبان سمبول ها میزنید. یعنی سمبول ها چی هستن؟ سمبول ها فرق سمبول یا سمبول و ساین، ساین یعنی علامت، مثلا میگیم ترافیک ساین یعنی علائم راهنمایی. علامت به چیزی گفته میشه که خودش استقلال ذاتی نداره، نه ارزشی نداره، چاق قرمز مقامی نداره، فقط برای این گذاشتن که شما بدونی نباید داری و برای این بدونی که وقتی سبت شد میتونی داری. برای این گذاشتن وجود مستقلی نداره، مقصود به ذات نیست. اما یه وقت که خروسی رو شما میبینی، خروس در خودش وجود داره، چه شما اینو به عنوان سمبل چیزی در نظر بگیری یا در نظر نگیری، خروس وجود داره، برای خودش وجود داره، داره زندگیشو میکنه. مثلا شما میگه خروس سمبل شهوته، چون چهار تا جوجه هم چیزه مرغ دنبالشه و اکرات که دائما معمولا خروس های با چهار پنج تا شیش تا ده تا مرغ هستن، اینا میگن که خروس سمبل شهوت و تعدد زوجات و ازش ده تا چی اعوان انصار داره، عیال اهل عیالش زیاد، بعدن هم برای اینا هم زمان آواز میکنه و خیلی هم معدنگی میکنه. وقتی که دون میزن اول خانمها رو چی میکنه که تشو بیارن بخورن، نه اگه چیزی مون خودش معدن میخوره، خیلی مناعت طبعی داره که مثل جاها اول بخورن خانمها بخورن بعد خودش میاد. این خروس ضمن این که برای خودش که وجودی داره، یه شاعری میاد این خروس رو به عنوان یه سمبول اختیار میکنه، این میشه که سمبول. بنابراین مثلا شیر و خودش وجود داره، ولی ضمناً سمبول میشه در ادبیات، سمبول خدا میشه، سمبول نفس میشه، سمبول عشق میشه، سمبول خود چیزا به دلایل گوناگون سمبول میشه و دائما از این سمبول ها استفاده میکنن. و سمبولیک ها، سمبولیست ها به اصطلاح سمبولیست ها گفتن که هر چیزی در عالم نشان یه چیزی دیگه است و لازم نیست حتی ما سمبولش بکنیم، ببین ما سمبول هست خودش، یه سمبول هم کانونشناله، یه سمبول هست که شما بر خودتون وضع میکنین، ولی بیشتر سمبول های یونیورساله، یعنی در جهان همه قبول دارن که خورشید یه سمبل است که سمبل قدرت میتونه باشه، سمبل نور میتونه باشه، سمبل خدا میتونه باشه، چون ما همه زندگی ما بند به خورشیده. خورشید نباشه هیچ، یعنی هیچی نداریم. یعنی اگه واقعا یه لحظه آدم فکر بکنه که خورشید چقدر خدمت میکنه به زمین، ما هیچی نداریم غیر از، یعنی خداوند اینو مظهر ربانیت خداونده، یعنی ربوبیت او در اینجا، رب العالمین اینجا. حتی یا هر انرژی هست انرژی خورشیده. حالا بعضی تقسیم کنم در انرژی خورشیدی، انرژی انرژی نفت و خورشیده دیگه، بلکه قبلا انرژی اومده اونجا فتوسنتز شده، نه در رفتی زیر خواهد بگنه. تمام هرچی انرژی روی کره زمین هست انرژی خورشیدیه، انرژی خورشیدیه. برای خورشید میتونه یه سمبولی باشه و هست، ماه میتونه سمبولی باشه و هست. البته در میلیت‌های مختلف ماه سمبول صدای مختلفیه. در کشور اروپایی چون ماه اغلب هوا خیلی صاف نیست، مه هست، ابر زیاد هست، ماه معمولا رنگ پریده و میگن یک مسافر رنگ پریده است و گاهی اوقات سمبول بلاحت نام است. در اروپا سمبول زیبایی و سمبول ولایت و مقام ولایت رو میگن ماه، به خاطر اینکه خورشید که غایب میشه چی در میره به ما برسونه، چی مقامش انقدر بلنده. ماه به علت اینکه خیلی بلنده نور رو میگیره، بدون شما ببینیم، بدون شما ببینیم نور رو میگیره به شما منتقل میکنه. زن رو به هم جد سمبل ماهه، چرا؟ برای اینکه زن هم همین مقام رو داره. در قیبت خورشید مقام زن اینه که باید نور رو به ما برسونه و خلیفه شده، یعنی مقام خلافت و جانشینی خورشید رو زن داره. و در ادبیات همه جای دنیا شما میبینید زن یه ارتباطی با ماه داره. داستان مهپاره رو که ما در تعریف کردن، اینا همه در همه کشورها این ماه به عنوان سمبل زن شناخته شده. پس اینا یه نکته دیگه است که ما بعدا سراغ مولانا که حتی ما اصطلاح میکنیم. آخرین نکته که من بگم دیکن اینجیزمه. اینجیز خیلی نزدیک به این که یعنی تصویر هستن، تصویر. مثلا فرض کنید که شما میگید کنار آب و پای دید و طبع شعر و یار خوش، یه تصویر دیگه، یه تصویر. تیس الیوت که اونم خودش مقدار اینجیسته و با تصویرها تأثیرات ایجاد میکنیم و اینها یه مقدارم تحت تأثیر هایکیوهای ژاپنی قرار گرفتن. اصلا ترجمه هایکیوهای ژاپنی این سبک رو ادعا کرد، همون که سورئالیسم تحت تأثیر اندیشه‌های فروید مقدار قوت گرفت. هایکیو مثلا ناگهان میگه که بر، سه چهار تا کلمه ولی به هم مرتبطه، بر و پرنده‌ای در کنار و آوازی گذارن. مثلا چیزی برای این تصویر ذهن شما ایجاد میشه و این تصویر یه واقعیتی رو روشن میکنه. تیس الیوت میگه که اصلا هنر شاعر یا هنر نقاش یا هنر هر هنرمندی اینه که یه چیزی تو دلش هست که احساس کرده. اگه چیزی احساس نکرده حتی زیادی نزنه بکنی وقت مردم غلط نکنه. یا مثل من این دیگه تو چیزی نفهمیده که از من، اگه چیزی فهمیده و واقعا یه دریافت کرده، این رو فکر میکنه که چی خواهد رو سرم بکنم که بخوام بیان بکنم. گاهی اوقات بیان حتی حجاب میشه، ز آفتاب معانی بیان حجاب شده، فکر میکنه چی کار بکنم. کلمات هم اغلب پریبنده هستن، یه کلمه من میگم شما چیز دیگه میفهمی، یه چیز دیگه میفهمی، ولی میگه یه تصویر میسازه یا یه سلسله تصویر میسازه، نه به عنوان سمبول اختیار بکنه، میسازه. اصلا تصویرهایی رو از یه شب، از یه دری که بازه، از یه پنجرهی که پردش افتاده، وقتی کنار یه چشم ابرو، یه چیزایی میذاره بغل هم و اینا رو به صورت تصویر عرضه میکنه. چون حتی من رو جو شکسپیر گفتم براتون که تصویر خود، صرف تصویر از خودش بده. این تصویر، وقتی شما این تصویر رو میبینیم، اون احساسی که در دل اون هنرمند هست، در دل شما هم ایجاد میشه. و این به خصوص در خواب، خواب یه نوع مکتب اینجیزم اصلا. چرا؟ برای اینکه شما مثلا خوابیدید، دلتون شور میزنه، شور یه چیزی رو میزنه، نگرانی. یک در خواب این نگرانی تبدیل میشه به یک ایماژ، به یک تصویر. مثلا خواب میبینید که توی کوچه هستین، هوا تاریکه، ولی خیلی هم تاریک نیست، چون نگرانی خیلی امروز بدن در ابهامه، خیلی هم تاریک نیست، و یک دری هم هستون گوه بازه ولی هیچ کسی اینجا دیده نمیشه، تای کوچه یه چراغ رو گذاشتن و یک کلیدی هم هست هرچی میزنی روشن نمیشه. اینه وقتی میگه معنیش اینه که من نگرانم، این تصویر اینه رو میکنه. برای تصویرها ما دائما هممون هنرمندیم، خودم خودم خبر نده، همه آدم ها شب که میشه شکسپیر میشن، نمیدونم برنارد شا میشن، تاعت میشن، وقت داده در اون بعضی نوشی یه دو بازی میکنن، ما هم خودم نمیشن، هم بازی کنش انتخاب میکنیم، نم خاله و عمه و همه دوستان اون بکنک میگیم، به خواب دیدم نم حوان خانه اومده و اونجا بستده و این بازی میکرد، بذار بازی ما درست میکنیم، موزیک مشتدیم، موزیک هم خودم درست میکنیم دیگه، تمام اینا رو نقاشی و عکاسی و مجسمه سازی و معماری من خودم یه شب خواب دیدم یک باقی بود و بعد یه بنای تیم باغ کرده بودم. من اصلا بخاطر فکر نمی‌کنم یه همچین معماری به این زیبایی رو دیدم اونجا. این ذهن انسان میتونه ایمیج‌هایی خلق بکنه که بعدا حتی در زندگی بهش استفاده بکنه. بسیار از الهامات نوابه در خواب بوده. مکتب ایمیجیز من همینه که آدم یه ایمیجی بسازه یا یه مجموعی از اونیک که این مجموعه کلید حل اون احساسی باشه که در دل شما هست که من بتونم با دادن این اونیک احساس خودم رو به شما منتقل کنم. خب فکر کنم وقت ما به پایان رسیده و به قول مولانا گفتش که از اول امروز چه آشفته و مستیم آشفته بگوییم که آشفته شده استیم. ما چون این روز از اول صبح تو بلند شدیم آشفته بودیم و آشفته هم گفتیم و چه بهتر دل که آشفته او موجود جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. بسلام.